هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی هم داره اجرایی
میشه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاقه.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگا؟ چرا این همه دیگه رو بگن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بگن. دست از این کارا دون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نوا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه بمهجته. قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق که پر شده است جهان از حسین سر تا سر. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین رو گرامی می‌داریم. یک بار دیگه عطر حسین فضای کشور ما رو آکنده کرده، هرچند که این بار به دلیل شیوع این ویروس کرونا با شکل متفاوت، ولی محتوا هیچ گونه تفاوتی نخواهد کرد. قرن هاست که این مردم نشان دادن که ارادتشون و عشقشون به خاندان عصمت و طهارت، بالاخص حضرت ابا عبدالله الحسین، هیچ تغییری نخواهد کرد و هیچ گونه خللی به این محبت لایزال وارد نخواهد شد و امسال هم مثل سالهای گذشته مردم این رو نشان خواهند داد. امیدواریم که خداوند توفیق بده هممون هر گونه که توانایی داریم در خدمت به این دستگاه و در خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت در این ایام که خصوصا خیلی حساس تر از سالهای دیگه ممکنه باشه توفیق داشته باشیم و خادم این بزرگواران باشیم به لطف و کرم الهی. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. در برنامه بیقاب بینقاب در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه بیقاب بینقاب رو خدمتون آغاز بکنیم. خیلی توفیق هست برای من که امروز در خدمت یکی از کارشناسان فرهنگی مذهبی بسیار برجسته و ناماشنا هستم. کسانی که علاقمند مسائل مذهبی هستن و دنبال میکنن قطعا نام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی عزیز رو شنیدن و با مباحثشون آشنا هستن و با صدای گرمشون هم آشنایی دارن. توفیقی شد که امروز در خدمتشون باشیم و بتونیم از مباحثشون استفاده کنیم. قطعا گفتگوی گرمی خواهد شد و امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم لذت ببرید. جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، سلام علیکم. از اینکه دعوت برنامه بیقاب بینقاب رو لب گفتید بسیار سپاسگزارم. شما هم اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه و همچنین عرض تسلیت این ایام. انشالله که خداوند متعال به همه ما مرحمت بکنه، توفیق بهرمندی بیشتر از این اوقات و این ساعت رو نصیب همه ما بگرداند. انشالله.
سپاس فراوان از لطف شما. اگر اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم. آقای ابوالقاسمی عزیز، خب همونطور که مستحضر هستید یه مقدار امسال فضای عزاداری مردم ایران متفاوت شده. به حال مسئله بی سابقه بود حداقل در دهه های اخیر تاریخ ایران، اینکه به خاطر شیوع این ویروس شکل عزاداری مردم، فرم عزاداری مردم تا حدود زیادی متفاوت شده. به هر حال به خاطر حفظ سلامت جان مردم مسئولین هم دستورات اکیدی رو داشتن برای اینکه در عزاداری ها بعد رعایت های شدیدی صورت بگیره. خب این ممکنه برای برخی از آحاد جامعه یک مقدار مسئله رو بغرنج بکنه و سخت بکنه که حالا که حرم ها تعطیل شده، حرم حضرت ابوعبدالله، ممکنه در عاشورا ما دیگه شاهد اون حضور عظیم میلیونی در کربلا نباشیم، یا امروز در حیا در مساجد اون شور و شاید حالا به اون شکل گذشته نبینیم. آیا حسین برای ما شکلش متفاوت شده؟ آیا به پایان رسیده یا نه؟ مفهوم سید الشهدا، مفهوم حسین ابن علی چیزی است که فراتر از این سبک هاست، یعنی یک محتوای بسیار غنی‌تر و عمیق‌تر است که حالا هرچند که به خاطر اقتضائات زمانه اگر فرم هم متفاوت بشه، اما هیچ گونه خللی در اون محتوا وارد نمیکنه. این رو اگر برای شنوندگان یک مقدار باز بکنید، چون شاید برخی دچار شبهاتی شده باشن در این زمینه.
بله، بسیار نکته مهم و حائز اهمیتی رو اشاره فرمودید. اجازه بدید من یه مقدمه کوچکی سعی میکنم کوتاه باشه، خسته کننده نباشه، و به اصطلاح با یه مقدمه کوچیک وارد توضیح این نکته بشم. 4 آیه در سوره نور معروف به آیات نور هست. اصلا هم چه بس و به خاطر این 4 آیه اسم این سوره هم نور نامیده شده. آیه 35، 36، 37 و 38 سوره نور که این 4 زل روایاتی که زیلش هست حکایت از این داره که مربوط به فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. آیه 35 میفرماید الله نور السماوات و الارض، خدا نوره، نور آسمان ها و زمین. خب ما میدونیم که خدا دیدنی نیست، پس منظور از نور اینجا نور مادی نیست.
بله.
خب به اصطلاح در اسناد ما حکایت از این داریم که اهل بیت فرمود که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور ما بود، اون هم مادی نیست. یعنی ما در بخش از آیات قرآن با مفهوم نور و ظلمات آشنا میشیم که خب این آیات بیشتر اشاره به نور داره و این نوری که در آیات مطرح نور مادی نیست. این نوری که ما در عالم مادی میبینیم مثالی از اون نوره، برای اینکه بتونیم اون نور رو حسش کنیم. این نور روشن کننده است، اونم روشن میکنه، این نور گرم میکنه، این نور جریان ایجاد میکنه. این همین مصادیق ولی در سطح خیلی خیلی عظیمتر رو اون نور انجام میده. خب این نوری صفتیه که خدا به خودش نسبت داده و صفاتی که به خدا نسبت داده میشه در اهل بیت تجلی میکنه. مثلا اهل بیت رحمت الله هستن، قدرت الله هستن، یا ید الله هستن.
بله.
یا اذن الله، عین الله هستن. اینجا هم میتونیم بگیم که وجود ناظرین اهل بیت نور الله هستن. خب در همین اندازه مقدمه باشه. نور الله یعنی اون چه که خدا رو معرفی میکنه، اونی که خدا رو روشن میکنه، برای ما تبیین میکنه. و کاملترین مصداق نور الله وجود نازنین آل الله علیهم صلوات الله اجمعین علیهم السلام هستن. نکته کوچولویی که اضافه بکنم اینکه نور آسمانیه، چون داره میگه الله و نور السماوات. خب این نور در آسمان ها رو زمین کجا میشه پیداش کرد؟ آیه 36 میفرماید فی بیوتن. این نور آسمان ها، من همه آیه 35 رو نخوندم برای اینکه بس سخت نشه. اول آیه 35 فرمود الله نور السماوات و الارض، اول آیه 36 میفرماد فی بیوتن، یعنی این نور آسمان، نور آسمانی در نقاطی روی زمین میتابد. خیلی تصویرش ذهن ما ساده است، مثل پروژکتوری که سقف یه دونه مثلا صحنه نمایش است، از اون سقف به زمین میتابه، همه صحنه خاموش الا اون قسمتی که نور تابیده.
بله.
خب این بیوت کجا هستند؟ در اسناد میفرماد وجود نازنین آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، مثل حرم های اهل بیت. ببینید حرم ها میشن همون بیوت،
یعنی حرم ها رو ما محبت و تجلی اون نور الهی میبینیم.
نوری که زمینی نیست، از آسمانه. یعنی اگه شما به سمت حرم امام حسین علیه السلام میرید، چون در اون نقطه این نور بیشتر میتابه، اگر جای دیگه شما از این نور استفاده کنی شاید یه خود زحمتی برات باشه، تو اون نقطه زحمتی نیست. لذا میفرماد منظار الحسین علیه السلام
کمنظار
الله، بعد فوق عرشه. ببینید این حکایت از این داره. یا میگن دعا تحت بقعه از سید الشهدا مستجاب، این به خاطر چیه؟ چون نور در اون نقطه میتابه بیشتر، شدیدتر، وسیعتر، اثرگذاره و همچنان بقاع متبرکه. یعنی حرمها مکانهایی هستن که این نور در اون مکانها داره. در این حال بیوت به زمانها هم اطلاق میشه، مثل محرم. یعنی یک فضایی از نظر زمانی هست که این نور بیشتر قابل استفاده است،
خیلی ویژه‌تر میتابه،
ویژه‌تر میتابه. شما در ماه محرم میبینید همه احساس میکنن این نور رو، چون این نور جذبشون میکنه. مثال عالم مادی، مثال یک بیابان تاریکیه که شما درش یه لکه نوری ببینی، به سمتش چی میشی؟ کشیده میشی. لذا مردم اگر در ماه محرم، خصوصا در به اصطلاح موقعیت و مواقع زمانها میبینیم که میان نور رو میبینن. مثلا قدیر چی میشه که دلها کشیده میشه؟ این نور تو قدیر هم هست. حالا جنسیت این نور، رنگ این نور طبیعتا متفاوته. ما مثال میزنیم، میگیم که 14 معصوم همشون نور هستن، مثل یه دونه منبع نوری که سازه روش میگذارن، بعد تعلقه هایی میگذارن که از هر سمت که نگاه میکنی نور یک رنگ دیده میشه. به رنگ های مختلف وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت 14 معصوم علیهم السلام همه جلوه های از این نور هستن. اصل این نور، نور نبی گرامی است و الهی است و یک صفت. حالا این نکته رو من به عنوان مقدمه عرض کردم، بعد بپرزیم به سوال شما. ببینید ماه محرم یا زمین کربلا جاییست که این نور به زمین بیشتر میتابند. حالا اگر شما قرار شد که به دلایلی به سمت حرم نری، آیا نمیتونی از این نور استفاده کنی؟ چرا؟ این نور اگر حرم عزیز متبرکی، به خاطر نوره. اگر این زمان متبرکه یا این زمین، قیمتش از اون نوره و اون نور آسمانی است.
گفت شرف المکان بالمکین.
بله، اون نور آسمانی است. شما اگر میبینید که مردم ما الان یک حالتی بهشون دست داده، همونطور که اشاره کردی سالهای گذشته طوری اقامه عزا میکردن، ابراز ارادت میکردن که دیگه امکان اون نیست.
هلو.
چه بسا ما باید اینو به فال نیک بگیریم، چه بسا مردم به در و دیوار که درش به اصطلاح مجلس میگرفتن بسته شده بودن، حالا اگر بخواد این در و دیوار در بیان. چرا الان میگیم آقا توی این چهار دیواری نرو، به دلیل اینکه ممکنه در خطر باشی؟ میگه خب من با این چهار دیواری مانوسم. میگیم شما با نور بعد انس میگرفتی، نه با چهار دیواری. این چهار دیواری عزیزه به خاطر اون نوره. اون نور میتونه تو فضای باز هم بر تو بتابه. شما باید نحوه استفاده از نور رو بلد باشی. برای نحوه استفاده از نور برنامه‌ریزی بکنیم. شاید این تکونی که امسال برای ما ایجاد شد این باشه که ما به خودمون بیایم حواسمون به اون نوره باشه، بند اون نوره باشیم. و اگر شرایط به هم خورد، به قول استالی که ما نتونستیم وارد حرم بشیم، وارد تکیه بشیم، وارد فضای مسقفی بشیم، به شکل و شمایلی که قبلها ابراز ارادت میکردیم نتونیم ابراز ارادت کنیم، احساس خلع نکنیم، بلکه بدانیم این نوری بوده که میتابیده و این نور آسمانی است و اگر زمین هر اتفاقی براش بیفته، بهره‌مندی از اون نور آسمانی برای ما غیر قابل بهره نخواهد بود.
بسیار عالی، نکته خیلی جالبی بود که واقعا استفاده کردیم. فرمودید یعنی منظور حضرت عالی این بود که هرچند که تمام این جلوه ها مثل علم ها، کتل ها، سیاهی ها، هیئت ها، تکایا برای ما بسیار ارزشمنده، ولی ارزشش رو از خود سید الشهدا گرفت، ولی خودش نباید برای ما موضوعیت پیدا کنه که اگر نشود مثلا ما دیگه از خود ابا عبدالله هم نتونیم کسب نور
کنیم.
اون
غذایی که میل میکنید، غذا چه فرقی داره با غذا؟ اون نوره به این غذا تابیده، خود و غذای موضوعیت نداره که. نوره، این نور به تابه به ظرف غذای داخل منزل شما هم همون میشه. ما خیلی اوقات دوستان میگیم آقا وقتی شما تو خونه داری غذا طبخ میکنی به خانم خونه، ببین اونی که تو مجلس امام حسین ذکر امام حسین، شما همون ذکر رو کنار ظرف غذا بگو، ببین اون اثری که قراره تو غذای مجلس امام حسین باشه تو غذای منزل شما هم خواهد بود. چه بیداری شما یه ظرف غذایی میخوای ببزی، اینو نذر ابو عبدالله کن تو خونه، بذار همون بچت بخوره، بذار همسرت بخوره، ولی به نظر امام حسین با ذکر ابو عبدالله، این باعث میشه که همون نور ساطع میشه بر همین ظرف غذا و همین فضا در منزل شما هم به عنوان یک دونه هیئتی، به عنوان یک تکیهی به حساب میاد.
بسیار جالب بود، ورودی خیلی عالی بود حاج آقای ابوالقاسمی عزیز. اجازه بدید رفت و برگشتی داشته باشیم، برمیگردیم و همچنان صحبت رو با شما پی خواهیم گرفت.
به ما دستور دادن خاک کربلا رو دونه کنید، این داشته باشید. بچه که به دنیا میاد میگن لب بچه نوزاد را به خاک کربلا بمالید، تو قبرش هم که میخوان بذارن در آخر عمر میگن تو قبر یه خاک کربلا بذارید. کربلا از زایشگاه تا قبرستون نباید حسین فراموش بشه، نباید حسین فراموش بشه. تشنت شد آب خوردی؟ سلام بر حسین. یکی از اعمال شب قدر این سلام بر حسین. نیمه رجب زیارت امام حسین، نیمه شعبان زیارت امام حسین، عید فطر زیارت امام حسین، هر شب جمعه زیارت امام حسین، عرفه زیارت امام حسین. این همه زیارت امام حسین چرا برای هیچ امامی نمیده؟ یعنی برنامه اینه که حسین زنده بمونه، برنامه اینه که حسین زنده بمونه.
شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد دارم. برنامه بیقاب بینقاب رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو. بسیار مفتخرم که در خدمت شما هستیم، افتخار دارم در خدمت یکی از کارشناسان مذهبی و فرهنگی عزیز و خوشنام حاج آقای محمود ابوالقاسمی عزیز هستیم که صحبت رو باشون شروع کردیم و بخش اول صحبت های ما رو شنیدید. قبل از اینکه ادامه بدیم، من لازم هست که عرض کنم حتما کانال های ارتباطی ما، مجاری ارتباطی خودتون با برنامه رو فراموش نکنید. شماره پیامک 301035 منتظر پیامک های شما هستیم که میتونه قطعا در ارتقاء برنامه های ما بسیار مثمر ثمر باشه. همچنین میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی های هوشمندتون هم شنونده برنامه های ما باشید. اگر به رادیو هم دسترسی ندارید، از طریق نصب به این اپلیکیشن میتونید از برنامه های ما استفاده بکنید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یک بار دیگه هم ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین رو خدمت همتون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما بتونیم در امسال مثل سالهای گذشته، البته با سبک و سیاق متفاوت، بهره ببریم از فیوضات حضرت ابا عبدالله که حاج آقای ابوالقاسم اشاره کردن، این نور آسمانی که بر همه جا میتابه، حالا فرقی نمیکنه که چه در تکایا باشه یا در قلب ما یا در خانه هامون، هر کجا که باشه نور حسین بن علی قطعا بر ما خواهد تابید. حاج آقای ابوالقاسمی، خب خیلی استفاده کردیم از ورودی بحثتون، بسیار عالی بود. یکی از مواردی هم که در همین ارتباط یک مقدار برای مردم ما شبهه ایجاد کرده، مسئله این است که به هر حال ما معتقد هستیم که حرم اهل بیت، تکایا، هیئت‌ها، هر جایی که نام این بزرگواران برده میشه، قطعا اونجا شفاست، دار و شفای ما قرن هاست که این مردم عادت کردن که گلشون با محبت اهل بیت سرشته شده، از تربت اهل بیت کسب شفا کردن. حالا یک دفعه که ویروسی به وجود آمده، این شبهه برای مردم به وجود آمده که خب مگر ما نمیگفتیم که مسجد، تکایا، دیگه از همه مهمتر خود کعبه معظم، اینها دار و شفا هستن، ما میتونیم از اینها شفا بگیریم، ولی حالا به ما گفته میشه که نه، جمع نشید، فاصله ها رو حفظ کنید، این مساجد رو خالی بکنید به خاطر مسئله کرونا و عزاداری رو به سبک و سیاق متفاوت برگزار بکنید. پس چه شد؟ مگر به ما نمیگفتید که اینها دار و شفا هستن و جلو این ویروس رو میگیرن؟ این شبهه ایجاد کرده واقعا در ذهن مردم و به حال برای کارشناسان مذهبی مثل شما این شاید وظیفه و مسئولیت وجود داره که پاسخگو باشید. چگونه میشه این رو پاسخ داد؟
من به مقدمه اول صحبت رو برگردم. ببینید، اولا بله گفتیم که این دیوار حرم نور بهش تابیده، اینجا جاییست که نور بیشتر پیدا میشه. ما برای بهره‌مندی چشمه نور رو توی عمق عالم پیدا کردیم که این حرم ها هستن. خب البته حواسمون باید باشه این در و دیوار به خاطر نوریست که آسمانی است. خب این دیوار حرم حضرت سید الشهدا است، دیوار حرم حضرت رضا است، یا نه ما گاهی اوقات توی تکیه‌ای، توی هیئتی میشینیم و سعی میکنیم این نور را با توجه خودمون توی مجموعه هیئت و تکیه خودمون هم به اصطلاح چار کنیم، پس کنیم و از اون نور بهره ببریم. همین اتفاق شما تو منزلتون میتونید داشته باشید. توی اسناد از گاهی اوقات حرم ها بسته شده، حرم بسته شده، حضرت فرمودن که میری به حرم، گفتش که آقا مثلا شرایط رفتن ندارم، یا گاهی اوقات پیش اومده که طرف به خاطر تقیه میرفته جونش از دست میداده و میگفتن که نرو، خود اهل بیت میگفتن نرو. خب ازت سوال میکردن که حالا که نمیری به حرم، خودت روزه میخونی؟ خودت ذکر توسل میکنی؟ بگه که بله، زن و بچه‌م رو جمع میکنم. ببین چقدر تعبیر داده قشنگ. و من میخونم، سعی میکنیم که گریم بکنیم. بعد حضرت میفرماد که وقتی که این اتفاق میفته از خودتم بی خود میشی؟ گفت بعضی اوقات از خود من بی خود. حضرت هم بودن اونو ما دوست داریم. ببینید این اتفاق، این که شما دل بدی به مولا و حواست جمع او باشه و گاهنم از خودت چی بشی؟ بی خود بشی، یعنی کنده بشی. این اتفاقی است که تو حرم ها شاید راحت تر رخ میده، این اتفاقی است که تو جمع مؤمنین که ما رو کمک میکنن شاید راحت تر رخ میده. خیلی خوب، این مقدمه ای که ما عرض کردیم. اما نکته ای که شما فرمودید، آقا شما میگی که این حرم ها شفا میدن، طالب ما اینطوری گفتی؟ بله همینطوریه. خب الان داری میگی که بری توی حرم مریض میشه میمیری؟ خب بله همینطوره. چرا این دوتا با هم تناقض داره؟ عزیز من، اون موقعی که گفتن این حرم شفا میده به این معنا بوده که شما بیای داخل حرم بشی، بلکه سر بالا بگیری نور آسمان ببینی. صاحب این حرم زنده است، اشهد انک تسمع کلامی، این صدای ما رو میشنوه، جواب سلام ما رو میده. ببین ایشون یا به تعبیری، چون اهل بیت که از خودشون کاری انجام نمیدن، ارادهشون اراده خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خدا بنا گذاشته بر این که وضع حرم به این شکل بشه که ما حواسمون به آسمان باشه. یکی از موضوعاتی که شیعه در معرض اتهام قرار میگیره اینه که چیه؟ شیعه در و دیوار میپرسته. این اتهامه که دشمن به شیعه میزنه. این اتهام چیه؟ بیهوده و اتهام به اصطلاح بگن وصله ناچسبیست. اما تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیز. خب ببینید وقتی که من میام سمت در و دیوار و احساس میکنم این در و دیوار است که داره جواب منو میده، مربی من شاید گاهی اوقات صلاح بدونه ارتباط من با این در و دیوار چیکار کنه؟ قطع کنه، از دیوار کنده بشو، یه خورده متحیر میشی. ولی این برای تربیتت لازمه. قبلش هم شما نباید به در دیوار چی میشدی؟ وصل میشدی. به عنوان اینکه در و دیوار جواب تو رو بدن، نگاه کنید تو فواصل شما به این موضوع اشاره کردید، اگر حرمها مقدسند، دیوار، زمین، سقف به خاطر اینکه بیوتی هستن که اون نور برشون تابیده. دو، اگر اومدیم تقدس به در و دیوار دادیم، در معرض خطر قرار میگیریم. خطر این از خطر اون ویروس بیشتره. لذا چه بسا صلاح بدونن با یه ویروس ما رو از در دیوار جدا کنن، یه خورده دور خودمون میپیچیم ولی منبع نور رو پیدا میکنیم، اون اشتباهمون رو اصلاح میکنیم. میفرماد که این سبب خواهد شد که شما بتونید تازه از اون نور خوب استفاده کنید. آیه رو من ادامه میدم، اگر که باز شما صلاح دونستید و دیدید پاسخ کم بود باز ادامه بیاناتون میفرمید. آیه میفرماد فی بیوتن اذن الله ان ترفع، یکی از اثرات این بیوت اینه که وقتی درش قرار بگیری ارتفاع پیدا کنی. یعنی اگر این نور آسمانیه شما هم به سمت آسمان کشیده بشی. آیا ما از حیاتمون، از رفتن به سمت به سلام مجالس اهل بیت، حتی از مجموعه زیارتگاه ها این ارتفاع پیدا کردن رو حس میکنیم؟ اونایی که چه بسا احساس نکردن به دلیل این بودی که درست در معرض این نور قرار نگرفتن. اگر ما بگیم امام حسین آسمانیه، امیرالمومنین آسمانیه، چون الله نور السماوات، این نور صفات، یکی از صفات خداست که در آسمان هاست، اگر به ما بتابه باید اذن ارتفاع به ما بده خدا، یعنی باید ما هم آسمانی بشیم. و ان شاء الله باز من اون نکته را اشاره بکنم، خدای به اصطلاح واحد قهار، وجود نازنین آل الله، اعتقادمونی که اگر اراده بکنن شر ویروس از ما کنده میشه. شاید یکی از دلایل این که میخوان این اتفاق نیفته فعلا ادامه پیدا بکنه این باشه که ما از یک سری تفکرات، از یک سری چیزهایی که تو ذهنمون ساختیم دست بکشیم و بیایم به اصطلاح خالص‌تر بدون تقیدات، بدون اینکه در بند چیزی باشیم، اتصال با نور پیدا کنیم.
بسیار عالی. پس آنچه که شما میفرمایید این است که هیچ منافاتی ندارد که ما معتقد باشیم که یا من جعله الله شفا فی تربته، اما در عین حال رعایت اصول بهداشتی، اصول پزشکی در حرمها، در حتی اگر این زمانی تعطیل شد بر اساس عقل، شما به قول شما یک آزمونی است که برای شیعه گذاشته شده که خودشو از این ظواهر چه واسه جدا کنه به اون نور حقیقی خودشو متصل
بله کنه. کاملا همینطوره، کاملا همینطوره. اون نوری که نور آسمان هاست در فضای باز هم میتابه، اون نوری که نور آسمان هاست میتونه در به اصطلاح موقعیت انفرادی هم بر من بتابه. من نباید مقدش کنم به جمع، نباید اون نور رو تو ذهنم ببندم تو یک فکان مسقف، در حالی که من اون نور رو تهدیدش کردم، اون نور رو چیکار کردم؟ کوچیکش کردم، اون نور رو ضعیفش کردم. اون نور میتونه، این من قبلا معتقد بودم. خب اعتقادت رو شما باید اصلاح بکنی و چه بسا این صحنه سببی خواهد شد که ما با به اصطلاح تفکری نابتر و اعتقادی بی به اصطلاح در حقیقت بی شائبه تر بتونیم انشاءالله سر این سفره بنشینیم.
بسیار عالی. همچنان با شما هستیم شنوندگان عزیز، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخشی رو خواهیم شنید و دوباره برخواهیم گشت.
هر کس که عاشق امام حسین شد، امام حسین عاشقش میشه. هر کس عاشق خدا شد، خدا من عاشقش میشه. اگر محب شدی محبوب میشی. اگر دلت رو فدا کردی فکر نکن چیزی از دست میدی. میگفتن آقا در فلان جا قمارخونه بزرگی هست. گفتم چیکار میکنم اونجا؟ گفت چی قمار میکنه، پولی در میاره. گفتم اون قمار نیست، قمار بچه‌هاست. گفتم قمار جدی چی؟ گفتم قمار جدی اینه که خودت بذاری اون وسط ببازی، در قمارخانه عشق برو. اون قمارخانه ها بچه بازیه، مال بچه هاست که حالا چیز عقلشون نمیرسه. برو به قمارخانه. رفتم همه پاکباز دیدم. اگر همه چیز تو قمار کردی، گفتی همه رو میدم به تو و باختی، و همه رو میدم به شما، همه رو پر بگردم. اگر عاشقش خدا شدی فکر نکن که همه چیز رو از دست میدی، همه چیز رو به دست میاری. بنده من شو و برخورد همه سیمتنان، هر چیزی زیبایی هست برای تو آفریده است. فقط میخوام که تو به من توجه بکنی. اگر از لذتی میخوای ببری با من ببر، با غیر من نبر. با حق باشید تا بتون لذت ببری. اصلا کسی بدون خدا نمیتون لذت ببره. خدا رو حاضر بدون و هر لذتی خاصی ببرنش کنند. برابر این ما اگر که این درس ها رو بگیریم و هزاران درس دیگه از مکتب امام حسین که دانشگاه بزرگ عشقه.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه بیقاب بینقاب، برنامه‌ای که اختصاص داره در روزهای کنونی که ایام عزاداری سید و سالار شهیدان هست به بررسی جوانب مختلف عزاداری و ماه محرم. داریم صحبت میکنیم با حضرت حجت الاسلام ولی المسلمین شیخ محمود ابوالقاسمی عزیز، کارشناس به نامی که قطعا شما با نامشون آشنا هستید و با اندیشه هاشون آشنا هستید. صحبت ما رو تا اینجا شنیدید. یک بار دیگه هم خدمتون عرض بکنم مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رو، هر نقطه نظری داشتید لطف کنید با همکاران بنده در میان بگذارید، بسیار میتونه ما رو کمک بکنه در اینکه بیشتر خدمت رسان شما باشیم. شماره پیامکی ما که 30035 هست، میتونید پیامک بدید و پیامکتون رو خواهیم خواند و استفاده خواهیم کرد. همچنین نصب اپلیکیشن ایران صدا رو هم روی گوشی‌های تلفن همراهتون فراموش نکنید، میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید. کانال 212 تلویزیون رادیو نما رو هم فراموش نکنید. بیننده و شنونده برنامه‌های ما میتونید از این طرق باشید. همچنان در خدمت شما هستیم با آقای ابوالقاسمی عزیز. خب حاج آقا، بحثا رو شنیدیم و استفاده کردیم تا اینجای کار. در همین رابطه که حالا باز بخوایم ادامه بدیم، خصوصا در سالهای اخیر که میدونید شبهات خیلی جدی شده به کل جریان دینداری، متاسفانه از جانب جریان لائیک و سکولار که به صورت هدفمند میخوان اعتقادات ما رو مورد خدشه قرار بدن، همواره سعی میکنن که بین علم و بین دین یا به صورت کلی بین عقل، خصوصا اون عقل تجربی، با مثلا باورداشت‌های دینی ما یک نوع تعارضی رو ایجاد بکنن. مثلا گفته میشه که خب از یک طرفی شما معتقد هستید که این اهل بیتی که شما بهشون اعتقاد دارید، اینها خدمت رو عرض کنم که علم لدنی دارن، توانایی های لایزال دارن، اما از اون طرف ما باید بپذیریم که خودشون مثلا علارغم این که علم لدنی دارن ولی همشون مثلا در نتیجه مسمومیت ها از دنیا رفتن، در حالی که مثلا میتونستن جلوگیری بکنن، چطور پس خودشون رو درمان نکردن، حالا قرار هست که مثلا ما رو درمان بکنن. اینها رو که واقعا دارن اذیت میکنه ذهن مردم ما رو، این شبهاتی که ایجاد میشه، آیا واقعا به نظر شما تعارضی وجود داره بین باورداشت‌های دینی ما با مثلا علم تجربی منبعث از تجربه بشر و خرد بشری، و به صورت کلی بین علم و دین آیا تعارضی میبینید یا نه یک وفاق کامل وجود داره، کما اینکه اون جمله معروفی که کلما حکم به شر حکم به العقل و بالعکس. تو این زمینه اگر برای شنوندگان ما بحثی بفرمایید.
خب من اشاره کنم به یک آیه از کریمه قرآن، آیه 6 سوره کافرون، میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکم دینکم ولی دین، دین شما واسه شما. مخاطب این آیه کیه؟ کفار. یعنی کفار هم دین دارن؟